أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وثالثا أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود ترخیص من الشارع. بحث ما در دیدگاه محقق نائینی، یعنی قول دوم بود. طبق دیدگاه محقق نائینی، دلالت امر بر وجوب مبتنی بر عقل بود، یعنی این عقل بود که وقتی مواجه با امر صادر از مولا می شد حکم به وجوب امتثال این امر می کرد و مکلف رو ملزم می کرد که در قبال این امر واکنش حتمی نشان بدهد. قرار شد ما سه تا اشکال بر محقق نائینی بگیریم و الان اشکال چندمیم؟ سوم. اشکال سوم در مسئله محقق نائینی حکم عقل به وجوب امتثال امر مولا رو منوط کرده و عدم ترخیص او. حکم عقل به وجوب امتثال امر مولا رو منوط کرده و عدم ترخیص او. حال سوال اینه که مراد از این عدم ترخیص دقیقاً چیه؟ مراد از این عدم ترخیص دقیقاً چیست؟ علت این که این سؤال رو مطرح میکنیم چون قصه از دو جهت ابهام داره. دو جهت: یک، آیا مراد او از عدم ترخیصی که باعث حکم عقل به وجوب میشه عدم ترخیص در واقعه یا عدم علم مکلف به ترخیص؟ عدم ترخیص در واقعه یا عدم علم مکلف به ترخیص؟ دو تا مقول است: عدم الوجود یا عدم العلم بالوجود. در حالت اول حکم عقل به وجوب امتثال منوط میشه به احراز عدم ورود ترخیص در واقع، یعنی مکلف باید احراز بکند ترخیصی در واقع نیامده تا عقلش حکم به وجوب امتثال کنه. اما در حالت دوم رفقا، همین که مکلف علم به ترخیص نداشت، هرچند احراز عدم ترخیص هم نکرد، همین که علم به ترخیص مولا نداشت، هرچند که عدم ترخیص هم برای او محرز نبود، این دوچار شک و تردید بود، همین کافی است تا عقل او حکم به وجوب امتثال کنه. حکم به وجوبه مشخص دیگه. ببینید، اگر عدم ترخیص فی الواقع شرط باشه باید احراز این عدم بکنی، اگر عدم علم به ترخیص شرط باشه، اینجا عدم احراز کفایت میکنه، احراز عدم لازم نیست، صرف عدم احراز کفایت میکنه، چون شرط عدم احراز دیگه، عدم احراز ترخیص، و صرف عدم احراز کفایت میکنه. حالا بیشتر در بحث بعدی توضیح میدیم تو مطلب روشنه. ابهام دومی که در مسئله است اینه، خوب عنایت داشته باشید، ترخیص مولا گاه متصل به امر اوست گاه منفصل از امر اوست، گاه متصل است و گاه منفصل. میگه اقم الصلاه، بلا فاصله اگر گفت فلا بأس بترکها، ولا بأس بترکها، میشه ترخیص متصل به امر. اما اگر بگه اقم الصلاه امروز، فردا بگه لا بأس بترکها، اینجا میشه ترخیص چی؟ منفصل. سوال اینه، آیا مقصود محقق نائینی عدم ترخیص متصله یا نه عدم هر گونه ترخیص حتی منفصل. این دوتا احتمال معقوله، هر کدوم از اینها مراد ناینی باشه، عدم ترخیص متصل یا عدم هر گونه ترخیص. خب با توجه به این دو نقطه ابهامی که ما نسبت به مراد ناینی داریم، سه احتمال در مورد مراد او مطرح میشه. خوب دقت بکنید، البته شش احتمال قابل طرحه، منتها از بین این شش احتمال سه تا احتمالش رفقا، سه تا احتمالش وجاهت داره در حدی که بتونه مراد ناینی باشد، سه تای دیگهش خیلی دیگه رد خارج. احتمال اول عدم ترخیص متصل، عدم ترخیص متصل باشه. احتمال دوم عدم ترخیص باشه مطلق. احتمال سوم عدم علم به ترخیص باشه مطلق. شو چند تا؟ سه تا. یک، عدم ترخیص، نه عدم العلم. عدم ترخیص موضوع حکم عقل به وجوب باشه، این یک احتمال. عدم ترخیص المتصل، ببینید نمیگم عدم العلم به ترخیص، میگم عدم ترخیص، منتها نه هر ترخیصی، ترخیص متصل. این عدم ترخیص المتصل موضوع حکم عقل به وجوب باشه. این از این. احتمال دوم عدم ترخیص، قید متصلش رو حذف میکنم، مطلق. این عدم ترخیص، نه عدم العلم به ترخیص، عدم ترخیص موضوع حکم عقل به وجوب امتثال باشه. سه عدم علم به ترخیص، عدم علم به ترخیص موضوع حکم عقل به وجوب امتثال باشه. فرقش با قبلی ها این است که اینجا سخن از عدم علم به ترخیصه، قبلی ها سخن از عدم ترخیص بود. اما خب شبیه احتمال دوم از این جهت که مطلق ترخیص رو مد نظر گرفته، در احتمال اول فقط ترخیص متصل معیار و منات بود. قضیه چند حالت پیدا کرد؟ سه حالت. اما احتمال اول در مسئله فقط، احتمال اول چی بود؟ عدم ترخیص متصل. در واقع به این معنا که حکم عقل به وجوب امتثال منوط به این باشد که ترخیصی به شکل متصل در خطاب نیامده باشد. یعنی این که همین که عقل امر را شنید و در اتصال و امتداد این امر ترخیصی نشنید، همین کافی است که عقل حکم بکنه به وجوب امتثال امر، به وجوب امتثال امر. این احتمال باطله، این احتمال باطله. چرا؟ چون راه ورود ترخیص منفصل رو برای همیشه میبنده، سد میکنه باب ترخیص منفصل رو. چرا؟ چون وقتی که عقل، خوب دقت بفرمایید، وقتی که عقل احراز کرد عدم ترخیص متصل را، حکم میکنه به وجوب امتثال حسب فرض، حکم میکنه به وجوب امتثال. پس اگر مولا بعدن بخواد ترخیص بده به شکل منفصل، بعدن بخواد ترخیص بده، این ترخیص منفصل او با حکم عقل به وجوب امتثال منافات خواهد داشت. با حکم عقل به وجوب امتثال چریختی رفقا منافی. ببینید مثال بزنم براتون که مولا میگه سله، اجازه داد ترخیص بکنم؟ نه. گفت سله، بسیار خوب، دست شما ده. همین که گفت سله، بلا فاصله عقل حکم میکنه به وجوب امتثال این سله، یعنی همین که کلام منعقد شد و ترخیصی نیاورد، همین که کلام منعقد شد و ترخیصی نیاورد، عقل حکم میکنه به وجوب امتثال، تمام. حالا اگر فردا گفتش که لا بأس به ترک این صلات، این لا بأس ای که شارع فردا میگه به اون حکم عقلی که دیروز به محض انعقاد کلام و عدم وجود ترخیص متصل شکل گرفته منافات داره، چون حکم عقل میگه یجب الامتثال، اون ترخیص منفصل میگه لا یجب الامتثال. این وجوب عقلی امتثال با اون ترخیص شرعی مجوز عدم امتثال منافات خواهد داشت و هیچگاه از شارع مقدس حکم منافی با عقل صادر نمیشه. اصلا محاله که شارع مقدس حکمی منافی با عقل صادر کنه. رو این پایه و اساس بگیم دیگه ترخیص منفصل بابش بسته میشه، چون ترخیص های منفصل منافی با حکم عقل به وجوب امتثالند. وجوب عقلی امتثال با اجازه ترک امتثال از سوی شارع منافات پیدا میکنه، پس چنین اجازه از شارع مقدس محال خواهد بود. و حال اینکه رفقا وجدانن صدور ترخیص منفصل ممکنه، واقعا هم فراوانه، ما در شریعت انبوهی از ترخیصات منفصل و شارع مقدس داریم، خصوصا اینکه دیدن و روش شارع بر اعتماد به قرائن منفصل است. قرآن امرشو میگه، سنت ترخیصشو میده. این میشه رد احتمال اول. خواهی چند خط بخونیم بی خود ذهن دوستان من تطبیقی بشه. و سالسن عطف بر چیه؟ اولن و ثانیانی که تا اینجا گذشت، اولن و ثانیان. خب انهو سومین اشکال، انهو قد فرزه، فرض شده است که عقل حکم میکند. کی فرض کرده؟ ناینی. عقل حکم میکند به لزوم امتثال طلب مولا، معلقن یا معلقن، به هر دو شکلش میشه. اگر معلقن بخونید حال از حکمه، در حالی که این حکم معلق است بر عدم ورود ترخیص از شارع. اگه معلقن بخونید حال از عقله، در حالی که تعلیق کرده است عقل این حکم را بر عدم ورود ترخیص از شارع مقدس، هر دوش قابل توجیه. و حین اذن، یعنی حین این فرض، حین البناء بر این فرض، نتساءل، این سؤال رو مطرح میکنیم که هل یرادو به این تعلیق، ذالک به چی میخوره؟ تعلیق والا معلقا، آیا به این تعلیق اراده شده است کونهو، یعنی کون و حکم العقل بالوجوب، یا به تعبیری کون الوجوب العقلی، معلقا على عدم اتصال ترخیص بالامر، این یه وجه، معلق است بر عدم اتصال ترخیص به امر، این یکی، یا معلق است بر عدم صدور ترخیص از مولا واقعا ولو به صورت منفصل از امر، ولو اینکه این ترخیص به صورت منفصل از امر بیاد، اینم دوتا. سه، او علا عدم احراز ترخیص، واف تفسیره، یقین، عطف تفسیری بر احرازه، و عدم یقین مکلف به ترخیص. پس سه حالت شد، از خارج سعی کنم روشن براتون بگم، سه حالت شد: یک، عدم ترخیص المتصل، دو، عدم ترخیص مطلقا، سه، عدم العلم به ترخیص مطلقا. اون دوتای اولی در واقع علم به عدم میخواد، این سومی عدم العلم کافیشه، علم به عدم لازم نداره. اما الاولو، اما فرض نخست که بگیم آقا عدم و ترخیص المتصل یا عدم و اتصال الامر به ترخیص موضوع و حکم العقل به وجوب الامتصاله، ول کل و تمام این احتمالات لا یمکن الالتزام به، هیچ کدوم از این سه احتمال قابل التزام از سوی ناینی نیست. فلعنه، احتمال اول نمیتونه باشه از این جهت که یعنی احتمال اول یعنی ان الامر اذا ورد خب فلم یتصل به این امر ترخیصون، ترخیص هم بهش نچسبیده باشه، تم بذالک یعنی تم به این عدم اتصال، به این عدم اتصال موضوع حکم عقل به لزوم امتصال. خب باشه چه اشکال داره؟ میگیم ها و هازا یعنی این تمامیت موضوع حکم عقل، تمامیت وجوب عقلی به صرف عدم اتصال ترخیص به تم میخوره. این تمامیت مستلزم این است که ترخیص منفصل منافی باشه با حکم عقل به لزوم. ترخیص میگه لازم نیست بی خیال، وانی که عقل میگه لازمه با خیال. اون بی خیال شرعی با این با خیال عقلی منافات داره. فیمتنه، آقا چی یمتنه؟ ها؟ ترخیص شرعی، ترخیص شرعی منفصل. و هاذا لازم و واضح البطلان، این واضح البطلان است هم به شهادت الوجدان و هم به شهادت الواقع، هر دو وجدانا ترخیص منفصل ممکنه، واقعا هم فراوان ترخیص در شریعت داری نسبت به اوامر به شکل منفصل. چی میگی ترخیص شرعی مخالف شرع دیگه چه؟ کلن اونی که محاله، دقت کنید، اونی که محاله ترخیص شرعی منفصله حسب احتمال نخست، ترخیص شرعی منفصل میشه محال، چون به محض اینکه شما متصلن به عنوان مولا ترخیص ندادید، عقل میگه یجب امتثال امر شما، فردا نمیتونی شما دیگه ترخیص بدی، چون با حکم عقلی که حسب فرض رفت روی امر شما منافات داره، عقل میگه یجب امتثال امر مولا و مولا میگه لا یجب امتثال امری، ترخیص میده. این یجب عقلی و اون لا یجب ترخیصی شرعی مولوی منافات داره. و اما ثانی، آقا ثانی چیه؟ ها؟ بگیم دیگه، عدم ترخیص اتصالش رو ور میداریم، عدم ترخیص مطلق، یعنی میگیم آقا حکم عقل به وجوب امتصال معلق هست بر اینکه ترخیصی حتی به شکل منفصل از سوی مولا نیامده باشه. این کار رو بر چی میکنیم؟ برای این که جلوه ترخیصات منفصل رو نگرفته باشیم، به مولا این مجال رو بدیم که اگه دلش خواست نسبت به اوامر پیشینش به شکل منفصل چی بده؟ ترخیص بده، به شکل منفصل ترخیص بده. اگر اینجور باشه رفقا، پس مشکل قبلی دیگه نیست، یعنی عقل صبر میکنه. اگر ترخیص منفصلی نبود حکم میکنه به وجوب امتصال، پس میتونه مولا ترخیص بده. در واقع عقل این مجال رو برای مولا باز میکنه که اگه دلش خواست ترخیص منفصل صادر کنه. خب حالا گفت آقا طبق این احتمال حکم عقل به وجوب، حکم عقل به وجوب منوط به احراز عدم هر گونه ترخیصه، منوط به احراز عدم هر گونه ترخیص اما از متصل و منفصل. این احتمال از این جهت قابل قبول نیست. چرا؟ چون احراز عدم ترخیص متصل مشکلی نداره، غالبا ساده است. احراز عدم ترخیص متصل غالبا ساده است. امر رو گوش میکنیم با دقت، ببینیم دیگه زمیمش ترخیصی ملا نیاورد. اما از اون ور قصه، احراز عدم ترخیص منفصل، احراز عدم ترخیص منفصل غالبا دشوار است، بلکه گاهی از حالت متعثر میشه متعذر، اصلا ممکن نیست، چون هر آن ممکن است که مولا ترخیص بده. ما که علم غیب به آینده نداریم که ترخیص منفصل میشه ترخیص آینده. من از کجا بدونم که ترخیصی از سوی مولا؟ شاید خود مولا هم، مولای عرفی، خودش ندونه که آیا ترخیص خواهد داد یا نه، نظرش بعداً عوض بشه. احراز عدم ترخیص متصل و بحث نداریم، غالبا ممکنه، سادم هست. اما احراز عدم ترخیص منفصل غالبا مشکل، بلکه در خیلی از موارد ناممکنه، چون هر آن ممکن است مولا ترخیصی بده. وقت این مطلب رو فقها هم با سیره عقلا منافات داره، هم با سیره فقها، با هر دو سیره منافات داره. چرا؟ چون همین که شما احتمال بدید ترخیص منفصلی از مولا وجود دارد یا خواهد آمد، همین که احتمال بدید ترخیص منفصلی از مولا آمده یا خواهد آمد، دیگه عقل حکم به وجوب امتثال نمی کنه. در حالی که عقلا، خوب دقت بکنید، در حالی که عقلا اگر ببینند عبد از امتثال امر مولا سر باز زده، از امتثال امر مولا سر باز زده به این بهانه که احتمال میداده ترخیص منفصلی از او برسد، ترخیص منفصلی از او برسد، مذمتش میکنند، خود شما مذمتش میکنند. به بچه دیگه چه جون ورده یه لیمه آب بیار، ببینی همون جو خوابیده تکون نمیخوره، بچه با تو هم بلند شو آب بیار، بگی خب احتمال دادم یه وقت شما بگی نمیخواد، حالا حتما بیاری، اگه حال داشتی بیار، یه ترخیصی مثلا بدی، واسه همین بلند نشد، چی بهش میگی؟ جان من چهار تا دریوری بهش نمیگی، دعواش نمی کنی، چه حرف مسخره تو میزنی، دراز کشتی که مثلا شاق و گرد من یه ترخیصی بده و اون پایه و اساس. اوقلا همین که امر بیاد عبدو موظف میکنن به امتثال، ولو اینکه احتمال وجود ترخیص در حال حاضر یا ورود ترخیص در آینده رو بده. پس با روش کیا ناسازگاره؟ اوقلا این یک. آقا با روش فقها هم سازگاره، با روش فقها هم سازگار نیست. فقها از جمله خود محقق نائینی، اینها هر امر صادر از مولا را، هر امر صادر از شارع را، تا مادامی که استحبابی بودنش محرز نشده، تا مادامی که ترخیص مولا در موردش احراز نشده، حمله بر وجوب میکنه، حمله بر وجوب. قبلا گفتیم تبادل وجوب از امر مادتن و صیغتن مورد اعتراف محققین اصولی است، کسی در این زمینه انقلت نداره. در حالی که اگر ما احتمال دوم رو معیار منات قرار بدیم، نباید فقها حمله بر وجوب بکنند مگر اینکه احراز بکنند عدم ترخیص منفصل شرعی را، عدم ترخیص منفصل شرعی را، یعنی باید اینقدر دست دست بکنند. خب عدم احراز ترخیص منفصل هم در حوزه شریعت با توجه به فاصله زمانی که ما داریم ممکن نیست عادتا. شاید گله و شاخه ترخیصی از شارع آمده باشه به دست ما نرسیده. واضحه؟ پس سیره فقها این است که اگه امری از شارع دیدند و احراز ترخیص نکردن حمله بر وجوب میکنه. و آنی که طبق احتمال دوم باید عدم و ترخیص مطلقاً احراز بشه، یعنی صرف عدم احراز ترخیص کافی نیست، احراز عدم ترخیص لازم است برای حمله بر وجوب. پس این وسیله فقها سازگار نیست، چون فقها بدون اینکه احراز عدم ترخیص بکنن حمله بر وجوب میکنن. و آنی که طبق احتمال دوم باید احراز عدم ترخیص کنن تا حمله بر وجوب کنه. خب دوستان عنایت بفرمایید. اما سومین احتمالی که در مسئله است، طبق این احتمال حکم عقل به وجوب امتثال منوط است نه به عدم ترخیص بلکه به عدم علم به ترخیص. عدم علم به ترخیص، خب اینجا دیگه با سیره عقلا سازگاره، با سیره فقها هم سازگار. یعنی شما همین که امری را به این ماهی پله پله در مقب میشینیم دیگه، همین که شما امری را از ناحیه مولا ببینید و ترخیصی را در موردش احراز نکنید، عقل حکم میکنه به وجوب امتثال. این همون سیره عقلا بود و فقها. پس احتمال سوم مشکل احتمال دوم رو نداره، همونطور که احتمال دوم مشکل احتمال اول رو نداشت. هی داریم پله پله اصلاح میکنیم. این آخرین اصلاحیه در قصه ماست. خوب عنایت بکنند دوستان من، حالا چه مشکلی هست؟ حالا دیگه بهانه چیه؟ مرحوم شهید سر رحمت الله علیه میفرماید این احتمال هم به درد نمیخوره. چطور ای بابا؟ ببینید در این صورت این وجوب عقلی، این وجوب عقلی که جناب نائینی مورد نظرش هست میشه یک وجوب ظاهری، یک وجوب ظاهری. چرا؟ چون این وجوب عقلی، این حکم عقل به وجوب منوط به عدم علم مکلف به واقع شده. منوط به چی شده؟ عدم علم مکلف به واقع، به ترخیص واقعی. و هر حکمی که روی عدم علم، روی جهل، روی شک مکلف برود میشه ظاهری، اختصاص به جاهلین خواهد داشت. به تعبیر دیگه این وجوب عقلی، این وجوب عقلی مبتنی بر احتمال سوم میشه حکم عقل به وجوب احتیاط در قبال تکلیف واقعی مشکوک، در قبال تکلیف واقعی مشکوک. چطور؟ امری از مولا رسیده، من نمیدونم این امر مشتمل بر تکلیف الزام آوره یا نه، استحباب چیزی رو میخواد بیان کنه. چند صورت شد؟ دو صورت. علت این تردید اینه که اگر مولا ترخیصی بدهد این امر الزام آور نیست، ترخیصی ندهد الزام آور است. عقل میگه چیکار کن؟ احتیاط کن. حالا که نمیدونی این الزام آور است یا الزام آور نیست، در قبالش احتیاط کن. تا وقتی احراز ترخیص نکردی واجب است امتثالش بکنی. میشه همون وجوب احتیاط در قبال تکلیف واقعی مشکوک. این حرف درسته ها از دید های صدر. اصلا حق و طاعی که شهید صدر میگه همینه. حق و طاعت چی میگفت؟ میگفت هرگاه تکلیفی محتمل بود واجب است امتثال تکلیف تا وقتی که احراز ترخیص نشده باشه. هرگاه تکلیفی محتمل بود، امتثال این تکلیف واجب است به حکم عقل یا شرع، حق و تا عقلی دیگه به حکم عقل. به حکم عقل امتثال این تکلیف واجب است تا وقتی که ترخیصی در مخالفتش احراز نشده باشه. در واقع احتمال سوم وجوب عقلی جناب نائینی رو مساوی میکنه با همون قاعده حق و طاعه شهید صدر. اما قاعده حق و طاعه یک اصل عملی عقلیه، از سنخ احکام ظاهری است، نه از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون اینجا سخن از دلالت امر است بر وجوب واقعی. به تعبیر دیگه اینجا سخن از کشف وجوب واقعی مشترک بین عالم و جاهله از طریق ظهور امر در وجوب. از طریق ظهور امر در وجوب سخن در اینه. سخن بر سر کشف وجوب واقعی مشترک بین عالم و جاهل به حکم قاعده اشتراک، از چه طریقی؟ از طریق ظهور امر در وجود. سخن اینه. سخن در تعیین وظیفه عملی مکلف در وقت شک و تردید نیست. سخن در این است که مکلف اگر با یک امری مواجه شد، شک کرد تکلیفی براش آورده این امر یا نه، وظیفه عملیش چیه با حکمه؟ سخن در این اصلا نیست. سخن در این است که آیا این صیغه امر که از لسان شارع صادر شده است کاشف از وجوب واقعی است یا کاشف از استحباب واقعی است یا کاشف از مطلق طلب نه وجوب و نه استحباب. مشهور محققین اصولی معتقدن کاشف از چیه؟ وجوب واقعی. نائینی هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه این امر کاشف از وجوب واقعی است. و حال اینکه احتمال سوم این وجوب رو میبره در زمره احکام ظاهری نه واقعی، در حقیقت وجوب احتیاطه در قبال واقع مشکوک، نه یک وجوب واقعی. به بیان دیگر خود محقق نائینی، ایشون اذعان داره به دلالت امر بر وجوب واقعی، الا اینکه مدعی است منشأ این دلالت امر بر وجوب واقعی عقله، وضع و قرینه حکمت نیست. وانی که طبق احتمال سوم دلالت امر بر وجوب واقعی توجیه نمیشه. نهایت به حکم عقل این امر احتیاطاً واجب الامتثال میشه، نه اینکه دلالت کنه بر وجوب واقعی. نه، میگه فارغ از این که در واقع متعلق این امر واجب باشد یا مستحب، تو احتیاط کن تو وقتی ترخیصی نیامده باشه. به بیان جدید خوب عنایت بکن، این آقای صد نگفت. احتمال سوم و اگر نائینی قائل باشه باید قائل به قاعده حق و طاعه بشه، نه قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان. و حال این که نائینی از قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب بخونیم آقا. و اما ثانی، گفتیم که سه جور احتمال هست. و اما ثانی فلانه یستلزم، ثانی هم مردوده. اما الاول بالا گفت مردودون فلانه، اما ثانی اینجا میگه اینم مردودون فلانه. ثانی مردوده از این جهت که مستلزم عدم احراز وجوب است به هنگام شک در ترخیص منفصل. فرض دوم چی بود؟ اینکه موضوع حکم عقل به وجوب امتثال عدم و ترخیص مطلقا باشه. لازمه این احتمال این است که به هنگام شک در ترخیص منفصل نتونی وجوب رو احراز بکنی از این امر. و احتمال عطف بر شک است، عطف تفسیری بر شکه. عند شک فی ترخیص المنفصل و عند احتمال ورود ترخیص منفصل. واضحه؟ ها؟ لأن الوجوبه، آقا وجوب چی؟ وجوب مستفاد از امر، وجوب مستفاد از امر، وجوبی که مدلول امر از نتایج حکم عقل است به لزوم امتثال حسب ادعای کی؟ ناینی. این طبق مبنای ناینی ها. و این حکم عقل بزنید و هوه، و این حکم عقل به لزوم امتثال به حسب فرض احتمال دوم معلق است بر عدم ورود ترخیص ولو به شکل منفصل، ولو به شکل منفصل، ولو اینکه این ترخیص منفصل هم باشه. فمع الشک فی ذلک یعنی چی رفقا؟ فی این عدم ورود، به خود ورودم بزنی اشکال نده، چون شک در عدم ترخیص با شک در وجود ترخیص یکیه دیگه. وقتی شک در عدم داشته باشه، این شک در وجود هم داری، دو طرفش میشه محتمل. فمع الشک فی عدم ورود ترخیص یشک فی الوجوب یا یشک العقل فی الوجوب، هم میتونید معلوم بخونید به عقل بزنید، هم میتونید مجهول بخونید یشک فی الوجوب. بنویسید دیگه لأن شک فی الموضوع یستلزم و شک فی الحکم، یعنی مسلمیه شک در موضوع مستلزم شک در حکمه. اگه من شک بکنم مستطیع هستم یا نه، این شک دارم آیا واجب الحج هستم یا نیستم. همیشه شک در موضوع منتهی به شک در چی میشه رفقا؟ آفرین، حکم میشه. و اما الثالث، اما احتمال سوم، فهو خروج عن محل الكلام. چطور خروجه؟ لأن الكلام فی الوجوب الواقعی الذی یشترک فیه الجاهل و العالم. وجوب واقعی است که جاهل و عالم به حکم قاعده اشتراک، به حکم قاعده اشتراک مساوی اند. آها، لا فی المنجزیه، بحث ما در منجزیت نیست، این از خارج مفصل توضیح دادم، از خارج مفصل توضیح دادم. در واقع رفقا حتی خود ناینی هم پذیرفته است که امری که از مولا صادر شده دلالت می کند بر وجوب واقعی، دلالت میکنه بر وجوب واقعی، فقط منشأ دلالت رو عقل میدونه نه وضع یا اطلاق. این آقای ناینی پذیرفته، اما حقیقتا این مدعای ایشون طبق احتمال سوم توجیه نمیشه، احتمال سوم به درد ایشون نمیخوره. علت اینه، خوب عنایت بفرمایید، علت اینه که طبق احتمال سوم ما نهایت میتونیم بگیم عقل وقتی امری را دید و نسبت به ترخیص در مخالفت این امر دچار شک شد، احتیاطاً موظف است این تکلیف را، این امر را امتثال کنه. به تعبیر دیگه این تکلیف، این امر در حق مکلف شک ما منجزه. منجز این چی؟ این واجب الامتثال. وجوب امتثال عقلی اسم دیگش تنجز عقلیه، اسم دیگش تنجز عقلی. چه حکم عقل به این که تکلیف مشکوک و ترخیص منجز است، تکلیف مشکوک و ترخیص عقلا منجز، منجز این چی؟ که واجب است در قبالش احتیاط بکنی، حق طاعت بهش تعلق یافته است. رو این پایه و اساس ایشون میگه کلام در وجوب واقعی است. کدوم وجوب واقعی؟ وجوب واقعی که امثال ناینی هم اذعان دارن قابل کشف از امر. وجوب واقعی که به حکم قاعده اشتراک بین عالم و جاهل مشترک، اما طبق احتمال سوم این حکم عقل به وجوب در واقع میشه همون حکم عقل به تنجز تکلیف واقعی مشکوک، به وجوب امتثال تکلیف واقعی مشکوک. این کجا اون کجا؟ به بیان دیگر طبق احتمال سوم حرف نائنی درسته، منطقه اجنبی از مدعای اوست، چیز دیگری رو اثبات میکنه که اتفاقا مورد اذعان خود مصنفه و مورد انکار خود نائینیست، نائینی که قائل به قبح عقاب بلا بیان. کدوم یکی از اینی نکته بگم بعد بحث ادامه بدم، کدوم یکی از این سه تا احتمال مراد محقق نائینیست؟ من که نگاه کردم به عبارات ایشون به نظرم میاد احتمال سوم با مراد ایشون با کلمات ایشون همخوانه. احتمال سوم مثلا در فواید الاصول ایشون میگه این وجوب عقلی امتثال منوط است به عدم قیام دلیل، منوط است به عدم قیام دلیل، یعنی وقتی که دلیل نبود عقل حکم به وجوب ترخیص میکنه. با کدوم میسازه؟ با سومی. عدم قیام دلیل عبارتون اخرای عدم علم مکلف به ترخیصه که میشه احتمال چندم؟ سوم، چون دلیل باعث احراز میشه دیگه، عدم دلیل بر ترخیص یعنی عدم احراز مکلف ترخیص رو، عدم علم سومین احتمال بود. نگاه کنید فواید الاصول رو جلد یک صفحه 137، جلد یک صفحه 137. القول الثالث، قول چندومی؟ سوم. در باب چی؟ در باب منشأ دلالت امر بر وجوب. آقا چطور امر داله بر وجوبه؟ قول سوم ادعا می کند منشأ این دلالت قرینه حکمت، قرینه حکمت. آقا توضیح بدم، قول سوم رو اگر کسی بخواد انتخاب بکنه، قول سوم حتما و حتما یکی از این دو راه رو باید طی بکنه تا بتونه بر پایه مقدمات حکمت ظهور صیغه را در وجوب نتیجه بگیره. یک، یا باید ثابت کنه یا باید ثابت بکنه وجوب طلب مطلق استحباب، طلب مقید. وجوب تو پرانتز ولو به تسامح عرفی، ولو به تسامح عرفی طلب مطلق استحباب، طلب چیه؟ ها؟ مقید. وقت قرینه حکمت به نفع چی تموم میشه؟ وجوبی که طلب مطلقه. چی رو نفع میکنه؟ استحبابی که طلب مقیده. قرینه حکمت اطلاق رو اثبات میکنه، فرض آن است که طلب مطلق چیست؟ وجوب. یک، همین کار خیلی جا کردن اصولیون، مثلا در وقتش خوندید و خواهید خوند، اینا معتقدن که اطلاق صیغه امر باعث می شود که وجوب مستفاد از این صیغه نفسی باشد نه غیری، تعیینی باشد نه تخییری، عینی باشه نه کفایی. چرا؟ چون عینی بودن، تعیینی بودن، نفسی بودن باعث اطلاق وجوبه. نقطه مقابل اینها یعنی کفایی بودن و تخییری بودن و غیری بودن موجبه تقیید وجود. دو، راه دوم این است که ثابت بکنند که وجوب تطابق بیشتری با مدلول تصوری امر داره، تطابق بیشتری با مدلول تصوری امر داره. از این جهت رفقا به هنگام اطلاق و به مقتضای اصل تطابق بین دلالات ثلاث، اصل عرفی و عقلایی تطابق بین دلالات سلاس چون وجوب با مدلول تصوری امر تطابق بیشتری دارد، این امر رو حمله بر چی میکنیم؟ بر وجوب. حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر وجوب میکنیم. اگر زیرک بوده باشید، من سه جور توجیه قول سوم رو که انشاءالله خواهیم خوند در قالب این دو بندی که عرض کردم، در قالب این دو شکلی که برای استدلال به مقدمات حکمت ذکر کردم گنجاندم. مصنف در ادامه رفقا سه جور توجیه میاره برای قول سوم. میگه اونایی که معتقدن به ظهور اطلاقی صیغه امر و ماده امر در وجوب، به سه نحو مدعاشون رو توجیه کرده. نحوه اول رفقا، نحوه اول، وجه اول ادعا دارد که وجوب حقیقتاً طلب مطلق و استحباب حقیقتاً طلب مقید میشه و اولی. دومی ادعا دارد که وجوب تسامحاً، یعنی به تسامح عرفی، به تسامح عرفی طلب مطلقه، به تسامح عرفی. استحباب هم به تسامح عرفی طلب مقید. سومین توجیهی که در مسئله است رفقا، مدعی است که وجوب تطابق بیشتری با مدلول تصوری امر داره، تطابق بیشتری با مدلول تصوری امر داره و استحباب از مدلول تصوری امر فاصله بیشتری نسبت به وجوب داره. بعدن وقتی که این سه وجه رو دانستید، بیاید برگردید این ارزمان تطبیق بدید. جا؟
دو تاش از اون راه اول بود.
در واقع وجه اول و دوم از همون راه اول بود، وجه سومی که میاد و مختار شهید صدر از راه دوم. اما اولین توجیهی که در مسئله است باشه مال فردا، یه خود سخته چون عقلیه ها. بذارید دو خط بخونم، یه خط دو خط بخونم. القول الثالث، قول سوم در مسئله، ان دلالت الامر على الوجوب بالاطلاق میشه مدلول و قرینه حکمت میشه دال. در حقیقت قرینه حکمت دلالت بر چی میکنه؟ اطلاق. و تقریب این دلالت اطلاقی به وجوه سلاستن. تو فقط دو نکته اینجا بگم، دو نکته ای که راجع به قبلی ها گفتم اینجا هم میخوام بگم. تو فقط طبق این ادعا استعمال امر در موارد استحباب مجازی نیست، بلکه چیه؟ حقیقی. استعمال امر در موارد استحباب مجازی نیست، نهایت از باب تقیید است، نه از باب تجوز. خیلی فرق میکنه. تعبیر دیگه، اون قرینه‌ای که آمده است بر اینکه این امر استحبابیه، قرینه بر مجاز نیست، قرینه بر تقییده، قرینه است که اطلاق از بین میبره. این یک. دو، نکته دوم، رفقا طبق این وجه دلالت امر بر وجوب شسنخ دلالت تصدیقی ثانی، از سنخ دلالت تصدیقی ثانی، چون در حقیقت مبتنی بر اصالت الاطلاق و اصالت الاطلاق رو در وقت خودش آموختید یا خواهید آموخت در وقتی که میاد، مربوط میشه به دلالت تصدیقی ثانی، مربوط میشه به دلالت تصدیقی ثانی. اینکه او قرینه ای بر قید نیاورده است، کشف میکنیم که در مراد جدی او قید مأخوذ نیست. در واقع مقدمات حکمت اینه دیگه، میگه هذا القید لم یقله المتکلم سقرا و کل قید لم یقله المتکلم و لم یرده جدن، لم یرده جدن. ببینید این جدن که میاد ناظر به مدلول تصدیقی ثانی، و حالی که در قول اول مربوط به دلالت تصوری میشد، دلالت امر بر وجود، در قول ثانی اصلا خارج از دلالات لفظ بود، در قول ثالث مربوط به دلالت تصدیقی ثانی میشه. شالا ابهامی در مسئله نباشه، چون بحث خود ثقیله، همین مقدار دیگه بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.